بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در مرحله اول ما باید باور کنیم که در محدوده مقدرات الهی فرصت زندگی کردن داریم. در مرحله اول باید باور کنیم که اون چیزی که حاکم بر زندگی ماست، زندگی فردی و اجتماعی ماست، تدبیری است که خداوند متعال برای هر یک از ما و جمع ما در نظر گرفتن و اگرچه می شود تأثیری در این تدبیر داشت، اما این تدبیر الهی است که حرف اول و آخر رو درباره زندگی ما می زنه. بعد از این که قبول کردیم مقدرات الهی حاکم بر زندگی ما هستند، زمان مرگ ما رو تعیین می کنن، میزان روزی ما رو تعیین می کنن، مقدار گرفتاری های ما رو مشخص می کنن، نوع گرفتاری های ما رو مشخص می کنن و بسیاری از مقدرات دیگه. باید توجه بکنیم به این که این مقدراتی که بر ما حاکم هستن به چه دلیلی طراحی می شن، با چه ملاک و معیاری مقدرات ما تعیین میشن. اون ملاک حتی در اون بخش از تأثیراتی که خودمون میخوایم بگذاریم بر مقدراتمون و خدا اجازه داده هم حاکمه. خب ما در بخش اول که صرفا نگاه کنیم ببینیم مقدرات کجای زندگی ما هستن و چقدر تعیین کننده هستن، دو شب قبل رو صحبت کردیم. میخوایم برسیم به این موضوع که این مقدرات چه عامل مهمی عامل تعیین کننده یا تعیین کننده ترین عامل در اونها هستن. ولی باز قبل از این که به این پرسش و پاسخ مهم به این پرسش برسیم، میخوام یک کمی درباره آثار معنوی توجه به مقدرات مطالبی رو عرض کنم. از آیات کریمه قرآن کریم هم استفاده کنیم، شما رو وارد یک بهشتی بکنم از معانی، بهشتی که خیلی خوب زیاد بهش سر بزنیم، بعد برگردیم به ادامه بحث. اگر کسی واقعا مقدرات رو به علم یا ایمان باور بکنه، چه اثری در وجودش خواهد بود؟ چه اثری در وجودش ایجاد خواهد شد؟ آثار فرعیشو که ما هم یکی دو سه تا کلمه گاهی ازش گفتیم و رد شدیم، نمیخوام بهش بپردازم. غم آدم رو کم میکنه، اندوه بی خود رو از بین میبره، کینه توزی های بی خود رو از بین میبره، نگرانی های نابجا، حسرت های نابجا، حسادت ها رو که اصلا ریشه کم میکنه. من به شما میگم حسادت ها اصلا ریشه کم میکنه، یعنی شما بدونید یکی از اعظم نعمات الهی پس ذیل این توجه خوابیده که چه کسی میتواند از حسادت نجات پیدا بکند به این سادگی ها. ولی توجه به مقدرات میتونه حسادت رو از بین ببره، خیلیه به خدا قسم. توجه به مقدرات الهی خیلی انسان رو نجات میده، آثار اخلاقی و روحی فراوانی داره. یک کلمه ما میگیم حسادت رو از بین میبره، حسادت تو ابلیس بود تا توی دشمنان امیرالمؤمنین تا تو دشمنان پیغمبر اکرم که گفتن بنی قصی چرا باید از توشون پیغمبر در بیاد، از ما پیغمبر در نیاد. ابو جهل اینو میگفت، تا توی مخالفان حضرت نوح، تا تو مخالفان حضرت موسی بن عمران، فرعونی حرفو میزد، تا همه انبیاء الهی، تا قابیل نسبت به هابیل، و هر نوع ولایت گریزی رو خداوند متعال در قرآن کریم ریشش رو یا یکی از ریشه های مهمش رو حسادت بیان فرموده است، که معمولا این حسادت ها هم با یه سری گزاره های اخلاقی مثل این که چرا باید تبعیض باشه بیان میشه، با یک نوع به ظاهر عدالت و انصاف گرایی، که ابلیس هم همین سبک حرفو میزد، میگفت خدا انصاف بده، ببین خلقتنی من نار، خلقتم من تین، آخه این چجوری قابل جمعه؟ گزاره اخلاقی، پشت سرش حسادت، ظاهرش عدالت گرایی، انگار تاریخ بشر گره خورده به این گرفتاری. وقتی من به شما دارم عرض میکنم که آقا توجه به مقدرات ریشه حسادت رو میزنه، این کم حرفیه، بعد میگم تازه این فایده فرعیشه، بیاد بگذاریم میخوایم یه فایده مهمتر بگیم. شما الان متوجه هستید چه اتفاقایی داره میفته اینجا دیگه؟ توجه به مقدرات الهی خیلی انسان رو آرام میکنه، نسبت به گرفتاری های خودش از نظر درونی او رو آرام میکنه، نسبت به مناسبات اجتماعی و روابطش با دیگران او رو به آرامش میرسونه. توجه به مقدرات الهی نمیگذاره آدم توی موفقیت ها زیادی شاد بشه. یکی از عوامل شکست انسان ها اینه که از موفقیت ها زیادی شاد بشن. خب شما چرا زیادی شاد میشی؟ مال خودت مگه؟ خداوند متعال تو قرآن کریم میفرماد که بعضی رو که من بهشون یه نعمتی میدم، اینا ناشی از هنر خودشون میدونن، بعد خیلی کیف میکنن، بعد دیگه تو این کیف دیگه خدا رو نمیبینن، اولین چیزی که هست میشه خداست و قدرت او که بالای سر او سواره. توجه به مقدرات، بله، یه سری هیجانات و شادیهای کاذب رو هم کم میکنه و از بین میبره، غمهای بیهوده رو هم از بین میبره. غمها رو قبلا گفته بودیم، شادیها رو هم میشه گفتیم که این منظومه مقدار تکمیل تر بشه. فوقلاده توجه به مقدرات اثر دارن تو زندگی انسان، ولی مهمترین اثرشون چیه؟ تا برسیم به مهمترین عامل تعیین کننده این مقدرات، مهمترین اثرش اینه که از خدا حساب میبری. منهای بحث عذاب و عقاب و ثواب، از خدا حساب میبری. و خداوند متعال میفرماید کسانی که از من جدای از حساب و کتاب، جدای از عذاب قیامت حساب میبرن، من برای اونها دو برابر بهشت در نظر گرفتم. همه رو به یک بهشت میبرم، آنها را به دو بهشت میبرم، دو برابر به آنها جنت و رضوان خودم رو هدیه میکنم. اونها از خاصان پروردگار هستن. شما اگه ببینی زندگی دست کسیه، ازش حساب نمیبری، والا به خدا حساب میبری. راه ترسیدن از مقام ربوبی، اون قدرتی که اختیارات تو تحت کنترل اوست و با اشارات او مقدرات تو تنظیم میشه، راه ترسیدن از او یا اینه که به عذاب نگاه کنی یا اینه که به قدرتش نگاه بکنی. عزیز من، توجه به مقدرات توجه تو رو جلب میکنه به قدرت پروردگار، تو رو دعوت میکنه به خالصترین نوع ایمان و رابطه با خدا، تو رو دعوت میکنه به زیباترین ترس، نه ترس از دوزخ، نترس از بلا، هیبت مقام ربوبی تو رو میگیره. و خداوند متعال در قرآن کریم صریحا در این باره سخنانی دارن که خیلی ما رو تشویق میکنه که این نوع ترس رو انشالله بتونیم در دل خودمون ایجاد بکنیم. میفرماد ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلک لمن خاف مقامی و خاف وعید. این برای کسانی است که اونهایی رو من ساکن زمین خواهم کرد، اونهایی رو من بهشون همه چی خواهم داد که از مقام من بترسن و از وعید من بترسن. لمن خاف مقامی و خاف وعید، دوتا رو از هم جدا میکنه که متوجه بشه خواننده، متوجه بشه مخاطب قرآن که من وقتی به شما دارم میگم بترس از مقام من، فرق میکنه با اینکه بترس از عذاب من. خاف مقامی و خاف وعید. خاف رو هم کلمه شو تکرار میکنه در حالی که میشد تکرار نشه، همینجوری عطف بشه. معلومش اینا دو تاست. بعد در جای دیگری در سوره الرحمن آیه قبل در سوره ابراهیم علیه السلام بود، در سوره الرحمن میفرماید ولی من خاف مقام ربهی جنتان. برای کسی که از مقام پروردگار خودش بترسه دو بهشت هست. حالا جنتان رو دیگه انواع و اقسام تفسیرها کردن، یه بهشت استحقاقی داره، یه چیزی هم ما بهش میدیم. این یکی از بهترین تفسیرهاست که علامه طباطبایی رضوان الله علیه اینو میپسندن. میخواد مقام خاص اینها رو بیان بکنه. و اما من خاف مقام ربهی و نهى النفس عن الهوى. بعد یه گروهی رو خداوند متعال در سوره نازعات تحویل میگیره که از مقام رب میترسند و اثرش این است که خود را از هوای نفس باز میدارند، نه از عذاب الهی بترسند و خود را از هوای نفس باز بدارند. بنده پیشنهاد میکنم خدمت سروران خودم، همینجوریش هم شما خیلی از بنده جلوتر هستید، من توصیه نمیکنم ولی پیشنهاد میکنم، شما که با سرعت نور انشالله دارید حرکت میکنید برید جلو، میل بفرمایید همچی غذای بهشتی و نورانی رو، یک کمی غرق بشید در این که خدا چقدر اختیارات شما رو داره. خواهش میکنم قبل از اینکه خدا از اختیاراتش یه جوری استفاده بکنه که حالیت بشه چقدر اختیارات داره، ازش حساب ببر. آخه بعضیا نمیفهمن این حرفا رو، میگه خدا از اختیارات استفاده کن ببینم کوشی آخه تو کجایی پس از قدرتش استفاده کنه. او هر لحظه داره از قدرتش برای تو استفاده میکنه، تو هر لحظه در چنگ قدرت خدا اسیری. ببین این رو، ببین چه حال خوش معنوی به دست میده. اون خوف پاک و پاکیزه و نازنینی که میاد تو وجودت زمینه عشق به این پروردگاره، اصلا رابطت با خدا متحول خواهد شد، نمیتونی یه لحظه ازش دور بشی، میمیری از بس دوستش داری و براش گریه خواهی کرد. چی آدم عاشق خدا میکنه؟ چی آدم عاشق خدا؟ چشم و ابروی خدا آدم عاشق خدا میکنه؟ حیف ما الان بحثمون سر محبت خدا نیست. زهرا یه جایی داریم صحبت میکنیم از محبت خدا، اگه خدا قبول بکنه و اجازه بده. کار سختی هم هست از محبت خدا مستقیم حرف زدن، ولی واقعا چی محبت ایجاد میکنه؟ عالی ترین واسطه محبت چیه؟ دوستان من میدونید عالی ترین واسطه محبت خوفه، اونم نه خوف از عذاب، خوف از مقام. مدام خداوند متعال میفرماید من علی کل شیء قدیر هستم، به قدرت من نگاه کن. ببینید تو قرآن کریم چه آمار بالایی وجود داره از اینکه خدا از قدرت خودش صحبت میکنه. حالا حتما باید قدرتش رو بدجور اعمال بکنه تا متوجه بشی. ببینید بنده از این کلمه استفاده نمیکنم که بگم حالا حتما باید خدا از قدرتش استفاده بکنه تا متوجه بشی، چون 24 ساعته خدا داره از قدرتش استفاده میکنه. خدا مدام داره از قدرتش استفاده میکنه، ولی چشم آدم سطحی نگر نمیبینه دیگه. امیرالمومنین علی علیه السلام دارن جان به جان آفرین تسلیم میکنن، بچه هاشون رو صدا زدن، کوچولوها رو صدا زدن، دارن وصیت میکنن لحظه های آخر. اونجا یه دفعه بحث رو در همون یک صفحه میبرن سراغ قدرت پروردگار عالم. بعد میفرماد تو میری مثلا یه جایی مسجد، یه جایی میشینی یا به یک کسی علاقه پیدا میکنی، اینا بی خود نیست، اینا اسراری توشه، یه جوری میخوان قدرت خدا رو نشون بدن. بعد بچه هاش رو دعوت میکنه، میفرماد حسنم حسینم دستای بابا رو نگاه کنید، جمع نمیتونم بکنم دیگه، متشمع. یادتونه شما علی باباتون چه قدرتی داشت؟ چجوری توضیح بدن؟ ما فکر میکنیم اون روزی که بلند شدیم خودمون بلند شدیم، خودمون بلند شدیم. به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد و ارکع و اسجد. نماز چه آموزشی میده؟ یه هر موقع بلند شدی به حول الله و قوتهی بلند شدی، میخوای حالا خدا قدرتش رو اعمال کنه ببینی؟ و اما من خوفم مقام ربی، مقام رب مگه خوف داره؟ بله، علامه طباطبایی میفرماید مقام ربهی یعنی خدا بالای سر بنده هاش ایستاده و به بنده هاش احاطه داره. بعد برای توضیح مقام ربهی از یکی دو تا آیه استفاده میکنن که من همین یکی دو تا آیه رو هم برای شما بخونم. میفرماید در سوره نحل یخافون ربهم من فوقهم، ملائکه از خدا میترسن که بالای سرشون هست، و یفعلون ما یؤمرون و عمل میکنن به آنچه که امر شدن. ببینید اینجا خوف دیگه خوف عذاب نیست، چون ملک فرشته که مکلف نیست آه این کار نکنیم پدر در میارم، آه چشم چشم این کار میکنم. خوف از مقام قدرت رو میبینه، خودش رو جمع میکنه. بعد من بعدا انشالله عرض خواهم کرد به شما، یعنی عرض نخواهم کردم ولی عرض خواهد شد به طور طبیعی. انسان هم از مقام و قدرت پروردگارش بترسه، ترسش اندازه فرشته ها خواهد بود؟ نه، ترسش بیشتر میشه، به دلیل اینکه خدا قدرتش رو اعمال میکنه بر فرشته ها به یه دلیله، ولی قدرتش رو اعمال میکنه به بنده هاش به یه دلیل دیگه است. اون دلیل این خوف رو مضاعف میکنه، همون دلیلی که دو شب است بناس پیگیری کنیم ببینیم که تعیین کننده ترین عامل برای این برنامه ریزی مقتدرانه خدا بالا سر ما چیه. میخواید من معنای خوف رو یه بار از متن تفسیر المیزان براتون بخونم؟ یک فیلسوف عالی مقام ارزشمند، من چقدر این حضرت علامه طباطبایی رو دوست دارم نمیدونم چرا، انشالله ایشون هم یه ذره اما بدش نیاد، نمیتونیم زیاد تقاضا بکنیم. در یه جایی از قرآن، من حالا یادم نیست یادداشت بکنم کجای تفسیر المیزان این عبارت رو نوشتن، حقیقت ترس عبارت هست از تأثر و انکسار و کوچک شدن و خلاصه پریدن رنگ روی ضعیف در مقابل قویی که میخواد بزنه، نه با قوتش ظهور یافته و شناخته شده. این نزنه هم ترس داره. دوستان من خواهش میکنم یه کمی از خدا حساب ببریم، خدا خیلی قویه دیگه، غفلت از خدا دیگه یه حدی داره، میدونید؟ یعنی آدم ها بعضی وقتا روشون خیلی زیاد میشه. این که من میگم روشون زیاد میشه، این تعبیر خودمونیه، تعبیر دینیش قسی القلب میشن، کور باطن میشن. این تعبیر اینجاش اینجوریه. و تپش قلب زیر دست در قبال بالادست، بالادست کبیر متعال که با کبریاییش بر همه چیز قاهر شده. پس ترس ملائکه همین تأثیر ذاتی ایشان است از آنچه از مقام پروردگار خود می‌بینند. بنده دارم عرض می‌کنم، نمی‌دونم شما برای چی بحث و پیگیری کردید، بحث مقدرات الهی رو همه پیگیری می‌کنن. یعنی این بحث رو شما توی کفرستان هم مطرح بکنی، توی هر مکتب و فرهنگی این بحث رو مطرح بکنی، همه بهش توجه میکنن. غیر مؤمنان هم نسبت به مقدرات خودشون حساسن. فیلم های زیادی در این باره نوشته شده، یعنی فیلمنامه های نوشته شده و کار شده، و این سر دنیا و اون سر دنیا بیشتر از ما درباره مقدرات کار کردن. بعضی از کاراشون هم واقعا شایسته است، واقعا قابل تقدیره، که تا حالا ما کار به این عمیقی از کارهای خودمون ندیدیم. مثل اون کار جوانی که داستانش اینجوریه، اون فیلم، حتما این فیلم رو با نگاه خودتون ببینید. اونها نتونستن زیاد معانی عمیق بهش بدن، ولی شما بخواید معانی عمیق بهش بدید میتونید، ظرفیت رو داره. نگید آقا چرا به فیلم غرب ساخته شده نگاه میکنید. میفرماید حکمت گم شده مؤمنه، خذ الحکمه ولو من اهل نفاق. حکمت رو از اهل نفاق هم شده بگیر، حکمت رو خدا ممکنه به کافر هم بده برای اینکه اتمام حجت کنه براش. بعد این حکمت ممکنه سر زبون اون یه دفعه بچرخه. زمان نمیگیم که کسی حرف حساب نداره، بله بعضی ها ممکنه حکیمانه یه دفعه حرفای خوبی بزنه. این فیلم یه فیلم حکیمانه است، نشون میده یه کسی داره بازی میکنه و شما در جریان زندگی او قرار میگیرید. کم کم شما همراه با بازیگر فیلم متوجه میشید که تمام آدمایی که اطراف شما هستن نقش دارن بازی میکنن. بعد در جریان این داستان متوجه میشه که یک کسانی دارن زندگی اینو طراحی میکنن. چیزایی که تصادفی سر راهش پیش میاد هیچ کدوم تصادفی نیست. بعد متوجه میشه هم بیننده زودتر از این بازیگر که بابا یه سریالی روزانه به قول امروزی ها آنلاین زندگی این پسره رو در یک شهرک جزیره‌ای یا مثلا جای خاصی محصولش کردن، این از بچگی داره زندگی میکنه، تمام دنیا دارن سریال اونو میبینن، همه دارن بازی میکنن، این فقط داره نقش طبیعی خودشو اجرا میکنه. بعد یه کارگردان داره اونجا، اون کارگردانه دختره رو میفرسته سر راهش، میگه برو باش رفیق شو. حالا همه دنیا هم دارن این فیلم رو نگاه میکنن که این که حالا این با این دختره چه جوری ارتباط برقرار میکنه. بعد یه دعوایی براش درست میکنن، همه میخوان ببینن این دعوا چه جوریه، همه اونا بازی میکنن. این میاد بنزین میزنه صبح، پمپ بنزین همه بازیه، ماشینایی که از کنارش رد میشن خرید و فروش همه بازیه، نمیدونم، همه اینها فقط برای اینکه عکس العمل اینو نگاه بکنن. این وسط دوربینم رو اینه و این دوربینا رو متوجه نمیشه، یه جایی تو تاریکی میده میبینه یه کمی نور میندازن. آخه چرا نور میندازن؟ نور از کجا اومد یه دفعه؟ بعد کم کم میفهمه که این بازیگر یه سریال روزانه چند ساله است، الان 28 سالشه مثلا، 28 سال مردم دنیا دارن سرگرمن با این. یه دفعه میزنه از این زندگی، میخواد بره بیرون، عواملی که اینا به طور مصنوعی دورش گذاشتن میخوان جلوگیری کنن، نمیذاره، میره تو دریاچه، میرسه به دیوار آخر استودیوی بزرگی که اون شهرک است. بعد کارگردان از اون بالا میاد میگه متوجه شدی دیگه، لو رفت قصه، میفهمه همه زندگیش این داستان زندگی تک تک ماست. همه اونایی که در اطراف ما دارن زندگی میکنن دارن بازی میکنن نسبت به ما. میگم موضوع مقدرات موضوع بسیار مهمیه، هر کسی به نگاه خودش و فیلم‌های دیگری که تو این زمینه ساخته شده. یک کسی میاد میتونه سرنوشت خودش رو تغییر بده، یه راهی رو میره، بعد زمان رو برمیگردونه، میگه اشتباه من از اونجا آغاز شد که با اون آدمه توی رستوران رفیق شدم. این دفعه برمیگرده میگه با اون دیگه رفیق نمیشم، میره باهاش رفیق نمیشه، بدتر میشه. بعد میگه نه من اینجاش اشتباه کردم، میاد برمیگرده دوباره از اول، میتونه زمانو برگردونه، زندگی میکنه، دوباره بدترتر میشه، تا برمیگرده میگه اصلا همون چیزی که بود، من اصلا دست نمیزنم. اینا تو فیلما میسازن. البته فیلمای ایرانی وقت این کارا رو نمیدونم، حالا ما فیلمای ایرانی چی کردیم. توجه آدم به مقدرات جلب میشه. خیلی انسان براش مهمه کی داره زندگی منو اداره میکنه، کی داره جهان رو اداره میکنه. تو رو خدا بعضی ها رو دعوت بکنید به این مباحث، ایمان هم ندارن یک کمی علم پیدا کنن، بعد نشون بدید بهشون تو متن زندگی چجوری جوامع بشری توسط پروردگار عالم دارن اداره میشن. آیا قرآن براشون بخون؟ نمیخواد ایمان بیاره، بهش بگو این خبرها هست، حالا برو. اون هی تا خونه قر میزنه، نه نیست ولی هستا، نه نیست. این دیگه میپیشه به خودش، نمیتون خودش رو جمع کنه، یه خوفی میفته تو دلش. بفهم زندگی دست تو نیست، تو هر کاری میخوای بکنی نمیتونی بکنی، کار دست کس دیگه است. توجه به قدرت الهی بر انسان، بر حیات بشر، بر جوامع بشری یه کمی آدم رو متعادل میکنه از نظر فکری، میچینه کنار هم دیگه، میگه میخوام به نتیجه برسم. کدوم نتیجه؟ کجا؟ چی؟ نماز تو تون خوندی، زدی به هم، رفتی، کجا میخوای بری؟ الان کجا میخوای بری؟ نه میخوام برم درآمد کسب کنم، علم بیاموزم، میخوام برم یه غلطی بکنم. چه غلطی میخوای بکنی؟ اونا آیا همش در اختیار من نیست؟ تو الان داشتی با من صحبت میکردی، بپیچونمش؟ یعنی شما میپیچونی خدا؟ میخوای یعنی بپیچونم؟ ولی خدا تا حالا نپیچوندی، من خیلی نمازامو خراب کردم، رفتم به کارام رسوندم، رسیدم، پول در آوردی؟ آره اون دفعه رفتم نمازامو پیچوندم، رفتم پول در آوردم، 1,000,000 سود کردم. بعد خرج چی کردی؟ آها اونو 1,000,000 دیگه روش گذاشتم، خرج امارای کردم و اینا. دکتر علکی گفته بود تو سرطان داری، بعد فهمیدیم نیست. و ولا تو اننی به طلب مالم تو قدر لی فیه رزقا، خدای منو نفرست سر کاری که توش هیچی نیست. فرما تعقیبات نماز عشا مؤثرتر از تجارت بین بلاد برای پول در آوردن و روزی پیدا کردن. نماز رو پیچوندی کجا رفتی؟ الیس کلها به یدی، آیا همه اونا به دست من نیست؟ کجا رفت الان بنده من؟ خب اونا که دست منه، ذهن خودش میخواست درس بخونه، خب اون که دست منه، چی میخواست پول در بیاره، اون که دست منه. دنبال چی بود؟ سرگرمی، لذت، اون هم که دست منه. اینو ببینیم، این خدای مقتدر رو بالای سر خودمون ببینیم یک کمی، این بهترین راه برای به بهشت رفتن. قدرت خدا رو در زندگی خودمون نگاه کنیم، جزء آداب ما، سبک زندگی ماست که فرمودن اگه خواستی کاری رو فردا بکنی حتما بگو انشاءالله، که به زبون بیاری، بلکه کم کم تلقین بشه، به روحت هم وارد بشه که باور کنی انشاءالله، اگر خدا بخواد، اگه خدا نخواست اصلا به تو ربطی نداره. سوال، خب شما بنا بود کار رو سخت‌تر بکنید. نه تنها خدا قدرت داره بر ما، زندگی ما رو معین می‌کنه، مقدرات ما رو تنظیم می‌کنه و تعیین می‌کنه، بلکه گفتید اگه بفهمیم برای چی، به چه علتی، با چه ملاکی، چه عامل تعیین کننده ای وجود داره که بر اساس اون مقدرات ما رو تعیین میکنه، کار سخت‌تر هم میشه. حالا ما به سخت‌تر شدنش کار نداریم، والا به خدا خیلی کنجکاویم بفهمیم که واقعا ملاکش چیه. کم کم بریم سراغ جواب، اون میشه موضوع بحث ما ان شاء الله اگه خدا خواست شب‌های بعد به ادامهش بپردازیم. ما میتونیم بر مقدرات خودمون تأثیر بگذاریم؟ بله، مثلا دعا میتونید بکنید، ولی اگر اون عامل تعیین کننده اجازه بده دعات مستجاب میشه، اون عامل تعیین کننده اجازه نده دعات مستجاب نمیشه. خوب هستی باش، یه دعا کرد پیغمبر اکرم، خدایا بعد از من در میان امتم اختلاف نشه، خداوند متعال فرمود تو حبیب من هستی، تو عزیز من هستی، ولی من دعا رو مستجاب نمی کنم. میدونم تو دوست داری این اختلافات نباشه، اما معذورم. حالا کلمه معذورم در معاورات عامیانه ماست، خدا معذور نمیشه به این معنا. آیا من میتونم کار خوب بکنم بر مقدرات خودم اثر بگذارم، مثلا صدقه بدم رفع بلا بشه؟ بله میتونی، ولی یه عامل تعیین کننده ای هست، اون عامل باید اجازه بده که حالا با این صدقه اون بلایی که بنا بود بیاد رو تو برطرف بشه یا نه. اون اجازه نده برطرف نمیشه. پس آقا چرا فرمود صدقه 70 تا بلا رو؟ بله، صدقه 70 تا بلا رو برطرف میکنه به شرطی، یه شرط داره. آقا من اگر کار خوب انجام بدم، صله رحم بکنم، بعد مشکلاتم کم میشه، رزق و روزیم زیاد میشه، ذکر بگم روزیم زیاد میشه. بله اینا مؤثره، همه رو فرمودن و درستم هست، ولی به یه شرط. اون عامل تعیین کننده که تعیین کننده ترین عامل بر مقدرات ماست، اون باید اجازه بده. اون اجازه نده، شما هر چی ذکرم بگیر روزی تو یه جای دیگه اضافه میکنن، یا مثلا روزی زیادی تو به بچت میدن، یا میذارن اون دنیا، یا یه روزی دیگه بهت میدن. اون عامل تعیین کننده باید اجازه بده. میفرماد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، برای اینکه تو رو امتحان کنه، آزمایش کنه. تو اینجا اومدی برای آزمایش. اینجا ببینید منهای آزمایش، شما نگاه کن اینجوری میشه، من توی دنیای موقتا زندگی میکنم بعد میرم اونجا. این حرف درسته ولی غلطه، این ماهیت زندگی دنیای تو نیست. تو اینجا امتحان میشی، دوران پس دادن امتحانته. تو قبل از این که به موقت بودن حیات خودت در دنیا نگاه بکنی، به آزمایشگاه بودن دنیا برای خودت نگاه بکن. و وقتی میخوای به مقدرات الهی که بر سر تو چنبر زده نگاه بکنی، به فلسفه اصلی این مقدرات و تعیین کننده ترین عامل که آزمایشه نگاه بکن. نفس بهت میده آزمایش میکنه، نفستو میگیره آزمایش میکنه. آزمایش زندگی ما رو احاطه کرده، حدود 50 الی 60 بار با تعابیر مختلف، مثل فتنه، مثل ابتلا، حتی یک بار از کلمه امتحان خداوند متعال در قرآن کریم استفاده کرده برای همین بحث آزمایش، برای اختبار. بقیه عوامل همه دور این جمع میشن و شما در متن امتحانات الهی مکلفید، نه در یک فضای باز مکلف باشی. اسباب بازی رو اونجا گذاشتن، اگه خواستی بازی کن ببر. نه اینجوری نیست، اصلا تو بازی هستی الان. اون چیزی که برای ما رخ میده به مصلحت ماست. ملاک مصلحت ما چیه؟ بگید امتحان. حالا این کلمه فرقش با کلمات دیگه ای که جای این بگذاریم چیه و چه آثاری داره؟ نگاه به این از نظر، نگاه به این مفهوم امتحان از نظر روانی با انسان چی میکنه؟ از نظر روحی انسان رو چه تعادلی بهش میده؟ چه تعالی به عقل انسان میده؟ یه بحثه. واقعا از نظر فکری چه جور سامان میده نگرش انسان رو، برنامه‌ریزی انسان برای زندگی خودش رو، برنامه‌ریزی زندگی اجتماعی رو، بر جامعه چه تأثیری میگذاره؟ تغییر میده همه چیز رو. انشاءالله ببینیم خداوند متعال ما رو آگاه میکنه از اینکه من از تو چه نوع امتحانایی میگیرم، بعد خود امتحانا رو هم خبر داشته باشیم. اصلا کم کم سوال امتحانی رو بدونیم چیه، بعد جوابش هم بدونیم دیگه، خیلی کم میمونه، چیز کمی باقی میمونه، ولی امتحان باید گرفته بشه. منطقه اکثر انسان ها نمیدونن، اصلا نمیدونن سوالات چیه، جوابات چیه، چه اتفاقایی داره میفته. فوق العاده سرگرم کننده است زندگی کردن با پروردگار عالم، فوق العاده سرگرم کننده است. هر لحظه داره تو رو امتحان میکنه، مثل مربی پینگ پونگ تو اون طرف وایستاده میخواد شما رو در حد تیم ملی تربیت بکنه، مربی کارکشته ایه، وقتی اونور میز میندازه سه مرتبه هی اونور میز انداخت، یعنی اینکه تو اون طرف میز چیه، دست چپت مثلا سمت راستت ضعیفه، اونو باید تقویت کنی. اون برنامه‌ریزی میکنه، بعد هی میندازه وسط، هی یواش میزنه، یعنی ببین این توپا رو تو نمیتونی بگیری، باید اینا رو بگیری. سرگرم شو، کارتو بکن، چی کار داری به مقدرات میخوای سر در بیاری، اینو تغییر بده اونو تغییر بده، اینقدر اظهار نظر میکنی. مربی تو در مقدرات خداست، خداوند متعال. من خودم بهتر میدونم مصلحت بندم چیه، مصلحت بنده برای چی، برای امتحان دادن، بعد از امتحان دادن همه چی. حتی شما نباید جای کلمه امتحان دادن خوب شدن رو بگذارید. خدا انشاءالله ما رو از امتحانات روسفید در بیاره، خدا ما رو متوجه امتحانات بکنه. خب یه مثالم بزنیم، من یه کسی رو میخوام به شما معرفی بکنم که در امتحانات الهی روسفید در اومد، امتحاناتش رو که داد اون وقت زبان به شکوه گشود، ظرف امتحاناتش که پر شد صدا زد عمه من بابامو میخوام. تا وقتی تازیانه بود نگفت من بابامو میخوام. تا وقتی در بیابانها از محمل ها به زمین می افتاد، تو خرابه ها مقیم بود، نگفت من بابا میخوام، گفت من هستم. نگاه کرد دید انگار دیگه ظرف امتحانش تموم شده، تازیانه ها رو چشیده بود، صدا زد عمه اجازه بده من بابا میخوام. بعد درخواست 3 ساله ی ابا عبدالله الحسین رفت تو دستگاه امتحان، خدا دید نه ظرف پر شده خدا اینجا یه بار دیگه یزید ملعون رو امتحان کرد، نوبت امتحان او بود. نمیدونم چه ناله ای زد این بچه که صدا به گوش یزید رسید. میگن بچه فقط گریه نکرد، یه بچه کوچولویی یه جایی گریه کنه همه سر صداشون بلند میشه، همه متاثر میشن، همه نگاه میکنن. صدای شیون از خرابه بلند شد، انگار همه دنبال بهانه میگشتن گریه کنن. صدا به یزید ملعون رسید، گفت چه خبره؟ یزید مستقیما سهمی تو کشتار کربلا نداشت، این امتحان فرصت خوبی بود خودشونشون بده. شاید اگر فاصله میگرفت نمیدونم اتفاق خوبی براش میافتاد یا نه، ولی اونجا نامرد ثابت کرد اگر بود بدتر از همه عمل میکرد. یزید دختر 3 ساله تو کربلا کسی نکشت، گوشواره بریدن، سیلی زدن اما نکشتن. تو خواستی نشون بدی در قساوت قلب بدتر از همه این، یه دفعه صدا زد سر باباشو براش ببری. کاش میگفت اینقدر بچه رو تازیانه بزنید تا صداش قطع بشه. اینجوری در اثر درد جسم بچه از بین میره. ببین یه دختر بچه 3 ساله رو شما نگاه کنید داره. میدونید چرا آروم نشسته؟ چون باباش جلوشه ها. بیرحمی نباید کرد، ولی میخوای حس یه بچه 3 ساله رو ببینی، باباش بلندشه بره دیگه، بچه هیچی رو نمیفهمه، میگه من بابامو میخوام. بهش بگو چند دقیقه دیگه، میگه من بابامو میخوام. میفهمی؟ من بابامو میخوام. برای رقیه غذا میآوردن، میگفت عمه من بابامو میخوام.